دوره آموزشی دین فطری ویژه دانش آموزان مقطع دبیرستان توسط استاد میثم اخلاقی جلسه چهارم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. از اینکه خداوند متعال فرصت دوباره داد تا در خدمت شما دانش آموزان عزیز باشیم بسیار خرسند و خوشحالم و خدا رو سپاسگزارم. اگر که خاطر شریفتون باشه تو جلسات قبلی از سوالات اساسی انسان و محورهای انسان شناسی که گفتیم 7 محوره و اولی محورش هدف از خلقت شروع کردیم و برای رسیدن به هدف از خلقت گفتیم که باید خالق رو بشناسیم و توی اون مسیری که طی کردیم به اینجا رسیدیم که خداوند وجود بی نهایت است که ما رو خلق کرده و ما رو آفریده تا هر چی داره به ما بده و ما رو متصل و متصف به صفات خودش کنه تا ما هم مثل یا مثل خودش بشیم، تا انسان هم برسه به جایی که خدایی بشه، متصف بشه به صفات نامحدود خدا، به رحمت و علم و زیبایی و ثروت و دانایی و قدرت و آزادی و حیات مطلق و بی‌نهایت وصل بشه. و گفتیم که نتیجه این خدایی شدن هم لذت بی‌نهایت از بی‌نهایت کماله که تعریف لذت بی‌نهایت رو هم انجام دادیم و گفتیم که برای فهم بهتر لذت بی نهایت عوامل لذت این دنیا رو باید مقایسه کنیم با اون لذت بی نهایت و همچنین درجات لذت بی نهایت رو هم خدمت شما دانش آموزان عزیز عرض کردیم. اما به یک سوال دیگه رسیدیم که اگر خداوند متعال انسان رو آفریده برای لذت بی نهایت در بهشت و برای درجات بالا در بهشت، پس چرا از اول ما رو متصل به این منابع نکرد؟ چرا ما رو تو بهشت خلق نکرد؟ و برخلافش چرا اومدیم تو این دنیا جایی که محل رنج و سختی و محدودیته؟ چرا باید این دنیای محدود زندگی کنیم؟ خب برای اینکه به جواب این سوال برسیم باید یک چیز رو متوجه بشیم. وقتی ما میگیم هدف و نتیجه خدایی شدن میشه لذت بی نهایت، باید ببینیم فرایند تولید لذت چجوریه. اینجوری نبود که خدا نمیتونست انسان رو در بهش خلق کنه، انسان قابلیتش رو نداشت. هنوز ظرف وجودیش، درسته که ظرفیتش متصل شدن به بی نهایت هست، اما موقع خلقتش که اون ظرف رو نداره. انسان باید قابلیت پیدا میکرد و لذت بردن همجوری هست که انسان باید به یک درکی برسه. یعنی فرایند تولید لذت اینجوریه که وقتی انسان از یک چیزی لذت میبره که کمال اون چیز رو درک کنه. شما اگر یک غذای جلوی شما بگذارن ولی هیچ مزه‌ای نداشته باشه، شما هیچ لذتی نمیبرید. این غذا اصلا مزه نداره، چه لذتی برم؟ یا اگر خوشمزه باشه اما شما مریض باشید، انقدر بیمار باشید که مزه رو حس نکنید، بازم لذت نمیبرید. ولذا انسان اگر مستقیم میخواست توی بهشت باشه لذت نمیبرد. چرا؟ چون فرایند تولید لذت هنوز توش ایجاد نشده بود. چجوری اون ایجاد میشه؟ انسان وقتی لذت میبره که بفهمه و درک کنه کمال یک چیز رو. و این اتفاق کی میفته؟ کی انسان میتونه به این درک برسه؟ وقتی در فقدان اون شی باشه، وقتی اون چیز نباشه. تصور کنید انسانی رو که هیچ وقت تاریکی رو ندیده، همیشه در نور بوده. این انسان نمیتونه از نور لذت ببره، چون درکی از نور نداره. برای اینکه بفهمه نور چیه، لازمه که یه چند دقیقه چند ساعتی ببرنش توی یک اتاق تاریک. اون موقع میفهمه که نور چی بود. قبل از این اگر همه دانشمندهای فیزیک هم بیان و براش توضیح بدن که نور چیه و لذت بر از نور، خیلی نمیتونه به درکی برسه. اما به جای این همه توضیحات، چند ثانیه، چند لحظه، چند ساعت یک اتاق تاریک قرار بگیره، خودش متوجه میشه که نور چیه و اون موقع است که میتونه لذت ببره. پس میاد توی تاریکی تا به درک نور برسه، تا بعد بتونه لذت ببره. این دنیا همون اتاق تاریکه. این دنیا همون اتاق تاریکه که انسان به درک نور بی نهایت برسه. اگر به این درک نرسه، لذت هم براش معنا نداره. خیلی از چیزهای دیگه هم که انسان ازش لذت میبره همینه. کی انسان از قدرت لذت میبره؟ وقتی که بفهمه، درک کنه قدرت چیه. کی اینو میفهمه؟ وقتی تو ضعف قرار داشته باشه. از ثروت وقتی لذت میبره که درک کنه ثروت چیه، و اونم وقتی اتفاق میفته که فقیر باشه. فرضاست که شما خودتون دقت کنید ببینید، یه دوتا آقا پسر رو در نظر بگیرید. یکیشون از یک پدر میلیاردر یک ماشین 200 میلیون تومانی براش خریده، یکی هم نه خانواده فقیر، خودش کار کرده، زحمت کشیده، یک ماشین 20 میلیونی خرید. شاید هم دیده باشید بعضی از جوانا که خودشون زحمت کشتن یک ماشین خیلی ساده گرفتن، بیشتر به اون ماشین میرسن. اون ماشین 200 میلیونی اگه موقع تصادف کنه خیلی هم ناراحت نمیشه، میگه خب بابام پولدار یکی دیگه میخره. اما اون که خودش زحمت کشته، یه خش رو ماشینش بیفته شاید یه رگ قلبش بگیره. و لذتی که اون از تمیز کردن و سوار شدن و به اصطلاح حالا امروزی واجا دور کردن ماشین میبره، شاید اون جوونی که آماده حاضر ماشین 200 میلیونی زیر پاش بره نبره. چون اون تو فقر بوده، درک بیشتری از ثروت داره. زیبایی هم همینطوره. وقتی انسان در زشتی ها قرار بگیره یا وقتی فکر کنه که زشته اون موقع میره به سمت زیبایی دیگه. خیلی از جوانایی که به سمت عملهای زیبایی اینا میرن میخواد که احساس میکنن که اونجوری زیباتر میشن، چون یک زشتی رو درک کرده، فهمیده و فکر میکنه زیباتر شدن با این عمل هاست. آزادی هم همینطوره. الان شاید ما خیلی ندونیم چی، وقتی از آزادیمون لذت نریم که آزادی رو درک کنیم، اونم که یه وقتی که محدودیت و اسارتی صورت بگیره. یه چیزی که شاید همه ما تجربه کرده باشیم سلامت. در حالت عادی ما خیلی از ما سلامت رو لذت نمیبریم. کی سلامت رو درک میکنیم؟ وقتی یک درد و مرضی میاد سراغمون. پس برای اینکه انسان به لذت برسه باید کمال اون چیز رو درک کنه، و اینم وقتی اتفاق میفته که اون چیز رو در فقدانش باشه یا کمبودش باشه یا نداشته باشه. برای بی‌نهایت هم همینه. ما اومدیم تو این دنیا که از این محدودیت ها احساس رنج پیدا کنیم و نامحدود رو درک کنیم، به سمت اون نامحدود حرکت کنیم، بهش برسیم و لذت ببریم. وقتی یک نفر رو تو اون اتاق تاریک قرار میدن که تو نمیدونستی نور چیه، بیا برو تو این اتاق تاریک بفهم نور چیه، بیا بیرون لذت ببر، اینجا نیاز به این حرکت هم هست. باید حرکت کنه. حالا صرف این که اونجا بشینه بگه خب من فهمیدم تاریکی چیه نور چیه، خب نور رو بیارید، نه، اینجا باید حرکت کنه. توی مسیر لذت بی‌نهایت هم همینه. وقتی انسان میاد روی زمین و این محدودها و محدودیتها رو میبینه و میفهمه که بی‌نهایت چیه، اون موقع باید حرکت کنه، حرکت کنه به سمت بی‌نهایت تا اون موقع بتونه لذت ببره. ولذا اگر انسان مستقیما در بهشت قرار می گرفت، اون موقع شاید هیچ موقع نمیتونست لذت ببره، چون هیچ درکی نداشت. ولذا این دنیا محل سختی، بلا، ابتلا و محرومیت. هیچ انسانی روی کره زمین نیست که سختی و رنج نداشته باشه، محاله. اصلا این دنیا خلق شده با سختی، نه با دنبال راحتی کامل و مطلق تو این دنیا بود. هست نسبی. حتی کسایی که شما تصور کنید خیلی پول دارن یا خیلی شهرت دارن که فکر کنید اونا زندگی هاشون عالیه، نه، اونا هم مریضی دارن، سختی دارن، رنج دارن، درد دارن. منتها بعضی ها کمتر، بعضی ها بیشتر. این سختی برای همه هست، برای اینکه متوجه بشن که اینجا جای موندن نیست. اگر انسانی که میل به بی‌نهایت داره یه خورده دقت کنه، متوجه میشه که وقتی ما میل به بی‌نهایت داریم باید بریم به سمت جایی که اون بی‌نهایت هست. اما خیلی از انسانهای امروزی این میل خودشون رو مخفی میکنن و میخوان تو همین دنیا هرچی هست بهش برسن، و اون موقع هرچی میدونن قانع نمیشن، به خاطر اینکه میل بی‌نهایت دارند اما تو این دنیا بی‌نهایت نیست. روز به روز دنبال چیزهای جدید، لذتهای جدید، اما اون میل بی نهایت خواهشون تأمین نمیشه. چرا این دنیا محل سختی و محرومیت؟ برای اینکه اشتها به لذت بی نهایت رو تو انسان بیشتر کنه. این سختی ها برای ایجاد اشتهاست، منتها میگم به شرط اینکه این رو استفاده کنه و رسیدن به لذت بی نهایت، نه توی این دنیا. برای همین هرچی محرومیت تو این دنیا بیشتر باشه، وقتی که انسان خوب و مؤمنی باشه برسه به منابع نامحدود و بی‌نهایت ها، لذتش هم بیشتره. شما فرض کنید، این مثال رو دقت کنید، دو تا انسان در یک روز، در یک ساعت با همدیگه وارد زندان میشن. انسان اولی رو میبرنش تو یک اتاق بزرگ تو زندان که امکاناتی مثل تلویزیون و نمیدونم حالا اینترنت و اینا هم داره، ولی زندانه، ولی امکانات رفاهی خوبی هم داره. نفر دوم رو میبرن تو سلول انفرادی، دست و پاش هم میبندن، توی ساعت خاصی فقط دست پاش باز میکنن برای خورد و خوراک و غذای حاجتش. یک سال بعد این دوتا انسان رو با همدیگه آزاد میکنن. کدوم یکی از آزادیش لذت بیشتری میبره؟ همه شما جواب میدید اون کسی که تو سختی بیشتری بوده، قطعا اون لذتش بیشتر. ولذاست که انسانی که توی این دنیا در مسیر خدایی شدن قرار میگیره، سختی و بلا میبینه، این سختی ها و بلاها در ازاش لذت بیشتری میبره. برای همین اینجا این دنیا میشه زندان مؤمن. حتی همه رفاهیات رو هم اگر داشته باشه، اگر مؤمن واقعی باشه و اینها رو برای خدا داشته باشه، باز براش زندانه. چون وقتی بیاد مقایسه میکنه اون چیزی که تو این دنیا داره با اون چیزی که در آخرت براش خدا قرار داده، خب میبینه اینجا هیچی نیست، مثل زندانه براش. و برعکس دنیا بهشت کافره. اونی که به خدا اعتقاد نداره، اونی که به روز قیامت و بهشت و جهنم اعتقادی نداره، میبینه هرچی که هست باید همینجا انجام بده، ولی اینجا رو مثل بهشت فرض میکنه و تلاش میکنه همه لذتاشو تو همین دنیا ببره. اگر بخوایم باز یک کلید واژه و یک شاه کلید به شما بدیم از این بخش، اینجوری میتونیم بگیم که دنیا مثل یک باشگاه برای استقامت، نه یک هتل برای استراحت. اینجا جایی نیست که کسی بیاد استراحت کنه، اینجا مثل یک باشگاهه. وقتی یک انسانی میخواد به مدال جهانی و یا المپیک برسه تو یک رشته ورزشی، میگن خب شما برید اون باشگاه شروع کنید به تمرین. این انسان وقتی وارد باشگاه میشه، یک سری ابزار و امکاناتی هست، مربی هست، برنامه‌ای هست، تغذیه خاصی داره و تمرین‌هایی باید انجام بده تا کم کم خودش رو رشد بده به مدال طلای المپیک برسه. حالا اگر کسی وارد این باشگاه بشه بگه من مدال طلا میخوام، ولی خیلی برنامه سنگینی به من ندید، بذارید روزی در 15 ساعت هم همین گوشه ها استراحت کنم، خب همه بهش میخندن. باشگاه جای استراحت نیست. بله تو زمان تمرین و بعد از تمرین زمان میگن شما استراحت کنید. این دنیا هم همینه. اینجا جایی نیست که کسی بخواد بیاد دنبال لذت باشمش. بله لذت هایی هم هست در همون چارچوبی که دین گفته. بقیهش سختیه. کسی که میخواد رشد کنه، اون کسی که میخواد به مدال برسه، برنامه بهش میدن، میگن اینقدر کار کن. و اگر علاقه داره که به مدال بالای المپیک برسه، خودش میدونه که تمرینهاش ویژه است، مثل بقیه نیست. اونجوری نیست که مثلا فرض کنید بخواد قهرمان شهرشون بشه، اون تا یه حدی تمرین کنه قهرمان شهر میشه. قهرمان کشور سخت داره، ولی المپیک خیلی سخته. تمریناش هم فرق داره، برنامه‌اش هم فرق داره. تو این دنیا هم همینجوره. ولذا اگر کسی دید سختی‌هاش بیشتر از بقیه است، احساس کرد یا دید بلاهای زیادی دوچار میشه، باید مثل اون کسی که دنبال مدال طلای المپیکه که برنامه سنگین بهش میدن خوشحال باشه. اون کسی که در مسیر خدایشتن قرار میگیره، وقتی ببینه برنامه‌های سختری براش میذارن، میگه خب پس میخوان من به مدال طلا برسم. یا فرض کنید دانش آموز که میخواد رتبه اول کنکور بیاره، بیاد به معلم بگه که به این برنامه بدید. خب قاعدتا میگن که شما باید مثلا فرض کنید 4 صبح از خواب بیدار شید، یه 45 دقیقه یک ساعت این کتاب رو بخونید، بعد استراحت کوتاه، بعد اون کتاب رو همینجوری مطالعه تست بزنید، برنامه مختلف، نهایت یکی دو ساعت هم اینجا برای استراحت و غذا خوردن و اینها هست و شبم یه ساعت خاصی بخوابید. خب دانش آموزم کلی خوشحال میشه که این معلم برنامه خوبی بهم داد. حالا اگه کسی پیدا بشه بگه شما اگه بخوای رتبه اول کنکور بیاری، نیازی نیست درس بخونی، صبح ساعت 10 صبح از خواب پاشو یه استخری برو استراحت کن، نمیدونم بعضا برو سینما، شب یک ساعت مطالعه کن. خب اینا همه میخندن. اینجوری که کسی رتبه اول که چه اصلا قبول نمیشه. پس کسی اگه تو این دنیا سختی داره میکشه، یکی از نشونه های اینه که خدا بیشتر دوستش داره. این از یک بعد قضیه. از بعد دیگه قضیه هم اینه که وقتی کسی در مسیر خدای شدن قرار بگیره، این سختی ها براش چیزی نیست. ببینید حضرت زینب سلام الله علیها در مواجهه با عبیدالله لعنت الله علیه، وقتی که میگه دیدی خدا با شما چیکار کرد و چجوری شما ها رو شکست داد، به این مضمون حضرت چی جواب میدن؟ ما رأیت الا جمیلا، چیزی جز زیبایی ندیدم. خب در ظاهر کار وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم خب کجاش زیباست، برادرش، فرزندانش، برادرهاش و فرزندان برادرایش، خیلی از اصحابشون و همه با اون وضع اسفناک شهید شدن. این زیبایی نداره در ظاهر امر، اما وقتی که میبینیم در اون مسیر خدایی شدن خودشون و بنده های خدا تا روز قیامت این قیام اثر داره، این همش زیباست. هرچند سخته، مصیبت خیلی سنگینه، کمان که حضرت گریه هم میکردن، منافاتی نداره، اما در مسیر خدایی شدن وقتی این اتفاق دیده بشه، این زیباست. ولذا این دنیا باشگاه استقامته. اومدیم اینجا که روحمون در مقابل خواهش های نفس استقامت کنه، همونجوری که تو باشگاه وزن جاذبه زمین رو کنار میزنه و دست بالا پایین میاد تا بازوها قوی بشه، روح ما تو این دنیا با این جاذبه هایی که داره اومده مقاومت کنه، طبق برنامه دین اون موقع رشد کنه، روح به سمت بالا پرواز کنه و انشالله در بی‌نهایت لذت ببره. پس کسی تو این دنیا، حالا باز این مثال رو خوب دقت کنید، تو ذهنتون همیشه باشه، این دنیا باشگاه هتل نیست که کسی بخواد اینجا دنبال لذت ها باشه. تماما لذت هایم که از به اندازه همون باشگاهه، روایات داریم، این دنیا محل راحتی نیست. تو این دنیا راحتی خلق نشده که کسی بخواد دنبالش بشه، نمیرسه. لذت توی مقایسه هم بخوایم بگیم، دنیا و آخرت طبق روایتی که از امام سجاد علیه السلام نقل شده، مثل دو تا کفه ترازو، دنیا رو سنگین کنی آخرت سبک میشه، آخرت رو سنگین کن دنیا سبک میشه. خب پس یک بار دیگه میگیم، شاه کلید این بخش از صحبت ها این شد، دنیا باشگاه استقامت برای رسیدن به لذت بی‌نهایت، نه یک هتل برای استراحت. اما اون چیزی که در مورد بلاها و مصیبت‌ها و گرفتاری‌ها گفتیم صرفاً این نیست، این یکی از مباحث بود. بلاها فلسفه مختلفی دارن، گاهی وقتا آزمایشه، گاهی وقتا برای تکامل انسان هاست، گاهی وقتا برای حفظ و یا تقویت ایمان انسان هاست، گاهی وقتا نه، میخواد درمان کنه، گناهکار بوده، میخواد درمان کنه، یا نه، میخواد پیشگیری کنه که وارد گناه نشه انسان. به هر حال بعضی وقتا هشدار میتونه باشه، بعضی وقتا جبران نقایص میتونه باشه، تعدیل میتونه باشه. مفصل اینها رو انشالله در جلسات تفصیلی این سلسله مباحث خودتون میتونید مراجعه کنید و ببینید. جالبه که عکس العمل های مردم هم در مقابل بلاها متنوع. گاهی وقتا خیلی از انسان ها تا یک بلا و مصیبت میبینن شروع میکنن به عجز و نابه و جزا و فزا و داد و بیداد و آی این چه بلایی بود سر من اومد، مگه من چه گناهی کرده بودم. بعضیا نه، صبر میکنن، مصیبتی بهشون برسه صبر میکنن. بعضیا شکر انجام میدن، راضی هستن، به همون دلیلی که گفتیم، وقتی که میبینه این برای خدایی شدن خودشه و لذت بیشتر خودشه راضیه. کمان که امام حسین علیه السلام دارن که در لحظات آخرشون هم حضرت مفتن بسم الله و بالله رزن به رضاک، راضی به رضای خدا بودن. ما اگر که بخوایم تو مسیر خدای شدن بهتر رشد کنیم، اگر بلا و سختی گرفتاری اومد صبر کنیم، دعا کنیم، صدقه بدیم، یا خود فکر کنیم ببینیم از کجا این مصیبت و بلا، شاید به خاطر گناهی که انجام دادیم، شاید قرار بوده جلوی ما رو بگیره، اون دلایلی که گفتیم خدمتتون. اما نکته بعدی که اینجا مهم هست که ذکر کنیم اینه که خداوند چون عادله، خداوند رحیمه، رحمتش بی نهایته، انسانها رو رها نمی کنه. در ازای همه این سختی هایی که تو این دنیا می بینن، در آخرت انقدر بهشون میده که راضی باشن. روایت داریم که این امام صادق علیه السلام یکی از اصحابشون میگن که شده که تا حالا وقتی بازار میری مثلا یه چیزی دلت بخواد اما نتونی بخری؟ خب چرا؟ حضرت میگن در مقابل هر چیزی که میبینی و نمیتونی بخری برات یه حسنه پاداشی خدا قرار میده. البته این به معنی نیست که حالا ما را بیفتیم تو بازار هی نگاه به اینو میکنیم که آقا اینو میخوام اونو میخوام، خدا ثواب بده. حالت عادی دیگه. انسان یه چیزی هوس میکنه، یه میوهی، یک لباس، یک چیزی که نیازم داره ولی پول نداره، در ازاش خدا اون دنیا جبران میکنه براش. میگه توی مؤمنی که در مسیر من بودی اینجا سختی کشیدی، اونجا جبران میکنه. حتی یک روایت دیگه داریم که خدا از فقرای صابر، بنده های مؤمنی که بر فقرشون صبر کردن، مثل عذرخواهی یک برادر از برادر دیگش خدا عذرخواهی میکنه. این روایت خیلی عجیبه. خدا عذرخواهی میکنه، مثل برادری که از برادرش عذرخواهی میکنه. میگه این فقر و این سختی که بهت دادم این نبود که بخوام خار بشی، ذلیل بشی، حالا به جاش بیا ببین چی قراره بهت بدم. اون موقع کنار میزنن اون جایگاه و اون چیزی که خدا بهش عطا میکنه در آخرت رو میبینه. اون موقع میگه خب همه اون سختی که کشتم در مقابل چیزی که بهم داده اونها هیچی نیست. یا مثلا فرض کنید روایت داریم از پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد، حضرت میفرمایند یه خونه هایی تو بهشته، یه منازلی هست تو بهشت که نه از زمین به جایی وصلن، یعنی ستون ندارن، نه از آسمون به چیزی آویزونن، یعنی توی فضا معلقن این خونه ها. این خونه ها مخصوص کسایی نیست که با اعمالشون بتونن به خونه ها برسن. این خونه ها پاداش اعمال افراد نیست. سوال کردن خب یا رسول الله این خونه ها مال کیه؟ فهمدن اینا مال اهل بلا و سختی. یعنی یک جایگاه ویژه‌ای خدا در بهشت برای انسانهایی که تو این دنیا سختی زیاد کشیدن، غم زیاد دیدن، اونجا بهش میده که با نماز خوندن و روزه گرفتن و خمس و زکات دادن و اینها اون خونه ها رو بهشون نمیدن. این مخصوص اهل بلا و سختی هاست. یا یک روایت دیگه که پاداش اهل بلا رو وقتی میخواد بگه اینجوری توصیف میکنه که باز پیامبر بزرگوار اسلام میفرماین اونایی که تو این دنیا تو آرامش و راحتی نسبی زندگی کردن، زندگی نسبتا راحتی داشتن نسبت به فقرا و اهل بلا، بعدن در آخرت وقتی جایگاه و منزلت اهل بلا و سختی ها رو میبینن آرزو میکنن ای کاش تو این دنیا بدن ما رو با قیچی تکه تکه میکردن، گوشت بدنمون رو با قیچی میچیدن. یه جمله سنگینی ها، اینو الان ما نمیتونیم درک کنیم، وقتی برسیم اون دنیا میفهمیم واقعا این چه خواسته ایه. انقدر عظیم اون عطای بی نهایت که اونجا اون بنده آرزو میکنه که ای کاش تو این دنیا بدنش رو تکه تکه میکردن تا به اون جایگاه برسه، وقتی اون منزلت رو میبینه. و حالا یه چیز جالبتری بخواید بدونید، شاید سوال هم براتون پیش بیاد که معلولین و کسایی که یک نقص عضوی دارن اینها چی؟ اینها هم یه روایت میگه که اینها مرتبه شون از اون اهل بلا و سختی ها بالاتره. باز روایت میگه که اینها یه جایگاهی بهشون میده که اون اهل بلا آرزو میکنن کاش بدنمون رو با قیچی تکه تکه میکردن. یعنی باز کسایی که در مسیر خدا قرار بگیرن اگر نقص عضوی داشته باشن خدا براشون جبران میکنه، رهاشون نمیکنه، تو اون دنیا جایگاهی بهشون میده که خیلی دیگه حسرت جایگاهشون رو میخورن. جدای از این ثواب و منزلت که معلولین فردای قیامت دارند، یه امتیازایی هم خدا به صورت ویژه میده. اولا که خدا محبت بیشتری به اینها داره، لطف بیشتری به اینها داره. ثانیاً تکالیف دنیویشون کمتره. ببینید اگر بخوایم مثالی بزنیم، تکالیف دنیوی مثل مثال المپیک و پارا المپیکه. مدال طلا برای همه یکسانه. حالا شاید دیدگاه ما انسان‌های خود فرق کنه، معمولاً معلولین رو خود بعضی ماها بد نگاه میکنیم، اما به هر حال اون پارا المپیک هم وقتی به طلا برسه جایزش همونه. تفاوت تو اندازه و مقدار مسابقه است. در دوی 100 متر انسان‌های سالم برای رسیدن به مدال طلای المپیک باید زیر 10 ثانیه بوده، اما برای انسان‌های معلول یه چند ثانیه اضافه تر رکوردشون. مانعی هم نداره، ایرادی هم نداره اون مقداری که برای اونها هست. ولی با هم نیست، به مقدار معلولیتشون مسابقات مختلفی هم دارن که اینها طلایی که میگیرن هیچ فرقی با اون طلای انسان‌های معمولی نداره. یک انسانی که معلوله تکلیفش کمتره، کما که همه انسان‌ها، حالا نه فقط معلولیت، انسان‌هایی که در ضعفی قرار دارن یا در نقصانی قرار دارن در هر زمینه‌ای تکلیفشون کمتر. قطعا تکلیف انسانی که در شهر مذهبی، در خانواده مذهبی، در بین دوستان مذهبی بزرگ شده و رشد کرده تکلیفش خیلی بیشتره تا یک انسانی که در فرض کنید غرب، توی یک جامعه غربی یا در یک خانواده بیدین یا کم مذهب و کم دین بزرگ شده. تکلیفشون فرق میکنه. شاید فردای قیامت یه انسان تازه مسلمونی که توی اون فضای غرب اسلام آورده صرف این که نماز بخونه خدا بگه برو بهشت، تو اون محیط بودید. البته این به عنوان مثال عرض میکنم، قطعا تکلیفش کمتره. اما یه انسانی که توی شهر مذهبی، خانواده مذهبی، یا خدای من نمازهامو میخونم، کاری نکردی، خانواده مذهبی بوده، همه نمازخون بودن، تو هم نمازخون، تو تکلیفات از این بالاتره. تو باید بگی چند نفر رو نمازخون کردی، چند نفر رو دعوت کردی یا تشویق کردی بیان نمازخون بشن. بازی امتیاز دیگه که این ناقص الخلقه ها دارن اینه که معمولا اینا اهل طغیان و سرکشی و در مقابل خداوند قرار گرفتن و رهبری یک عده رو در این طغیان و سرکشی بر عهده گرفتن نیستن. اینا اهل این چیزا نیستن. نداشتیم، حالا معمولا خیلی کم، شاید یک دونه به عنوان تیمور لنگ معروفه که ناقص الخلقه بود که اون جریانات انجام داد، ولی معمول انسان‌های معلول و یا نقص عضو این ویژگی رو دارن که دنبال این نیستن که عده را بندازن و در مقابل مسیر خدا قرار بگیرن. اینم باز یک امتیازه. از طرف دیگه خدا بعضی امکانات رو که ازشون گرفته یک استعدادها و ویژگی‌های دیگه‌ای بهشون داده و از طرفی فرصت رشد و تکامل اینها باز بیشتره. یه مطلب دیگه اینه که اینها وسیله میشن برای تقرب بقیه انسان‌ها به خدا، که حالا هم نسبت به معلولین و ناقص الخلقه هاست، هم نسبت به انسان‌های فقیر. حتی در مورد انسان فقیر هم همینه. روایتی هم هست که انسان فقیر هدیه ایست از طرف خداوند. اگر غنی و ثروتمند به این انسان فقیر رسیدگی کرد، هدیه خدا رو محترم شمرد و الا ضایع کرده هدیه خدا رو. از طرف اینا باعث رشد میشن. و امتیاز دیگرش اینه که مقامات عالی اخروی دارن و لذت بیشتری هم در آخرت میبرن. پس انسانی که تو این دنیا به هر نحوی سختی و رنج و درد و بیماری بیشتری متحمل بشه، اگر صابر باشه، صبر کنه و در مسیر خدا قرار داشته باشه، همه اینها براش ثواب و پاداش در آخرت داره و خدا همه رو جبران میکنه. خب پس تا اینجای مطالب به این نتیجه رسیدیم که این دنیا باشگاه استقامته و نه هتل استراحت، و این سختی ها و رنج هایی که انسان تو این دنیا میبینه به دلایل مختلفیه که یکی از اونها رشد و تقویت نیروی روحی انسانه برای اینکه در فردای قیامت لذت بیشتری ببره. از محورهای اصلی خودشناسی انسان ما تا الان یک محور رو که اون هم هدف از خلقت و حواشی این محور بود رو صحبت کردیم. اما محور دوم که راه رسیدن به هدف هست، به صورت خلاصه و اجمالی اینجا خدمتتون عرض میکنم. انشالله در جلسات دیگه‌ای میتونید پیگیری کنید و مفصل این مباحث رو بیشتر بهره ببرید. به صورت خلاصه، کسی که میخواد به بی‌نهایت برسه، راهش اینه که خودش رو شبیه بی‌نهایت کنه. وقتی بی‌نهایت مهربانه، وقتی بی‌نهایت رحیمه، منم سعی کنم مهربان باشم، رحیم باشم. پس باید خودم رو به فضائل آراسته کنم، صفات خدا رو باید در خودم ایجاد کنم. این صفات خدا راه رسیدن به بی‌نهایت، و این فضائل ایجاد نمیشه مگر پرهیز از رذایل. انسان راستگو نمیشه تا وقتی که دروغ رو کنار بگذاره. علاوه بر راستگویی دروغ هم نباید بگه. به صورت خیلی خلاصه شاید زیاد شنیده باشید از حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه زیاد نقد میشد وقتی میرفتن از خدمتشون میگفتن راهی به ما نشون بدید برای رسیدن به کمال و خدا، معمولا جوابشون همین دو کلمه بود: واجبات رو انجام بده، حرام ها رو ترک کن. یعنی انجام فضائل، ترک رذائل. این قدم اول رو شما برید تا بعد حالا دستورالعمل بعدی. اولین قدم همینه. البته ظاهرش ساده است اما خیلی هم آسان نیست. این میشه همون عبادت. عبادت خدا یعنی همین که فضائل رو انسان انجام بده و رذائل رو ترک کنه. اگر انسانی تو این مسیر قرار بگیره متصل به منابع بی نهایت میشه. پس صفات خدا راه رسیدن به مقام خدایی و انسان با انجام فضائل و ترک رذائل، یعنی واجبات رو انجام بده و محرمات و حرام ها رو ترک کنه، به منبع بی نهایت وصل میشه و میتونه بی نهایت لذت ببره. اما محور سوم که بحث راهنمای رسیدن به هدف بود رو هم انشاءالله به صورت مفصل در جلسات خدمت شما ارائه خواهد شد. اما همینقدر خلاصه خدمتون عرض کنم که راهنمای اصلی ما برای رسیدن به خدا انبیا و ائمه علیهم السلام است، کسایی که خود خداوند برای ما فرستاده. راهنما رو فقط کسی میتونه برای ما معرفی کنه که خودش منبع اون هدف باشه. فرض کنید اگر گنجی بیرون از شهر باشه، کسی اون نقشه گنج رو میتونه به ما بده که خودش گنج رو قرار داده باشه. و در طی مسیر چه کسی میتونه ما راهنمایی کنه؟ کسی که اون فرد صاحب گنج فرستاده باشه، نه هر کسی. اون کسی که صاحب گنج میشناستش و این مسیر رو رفته و به گنج رسیده، اون رو میفرسته که بگه دست بقیه رو بگیر با این نقشه بیان به گنج برسن. انبیا و ائمه علیهم السلام کسایی بودن که این مسیر رو رسیدن و خدا اونها رو میفرسته برای که ما رو راهنمایی کنن. حالا مفصل این رو انشاءالله در جلسات تفصیلی خدمتون ارائه خواهد شد. اما اینکه توی این مسیر ما به چه وسائلی نیاز داریم که توی این مسیر حرکت کنیم، این انشاءالله در جلسه بعدی خدمت شما عرض خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.